رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 13 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 2 ماه جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
شک رئیس جمهور امریکا در مورد تعهد اسرائیل برای ایجاد دولت فلسطینی، اظهارات معاون وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت عراق و سقوط یک هلیکوپتر در نیپال.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد دوش اطفال برای احقاق حقوقشان در بامیان، اظهارات شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با سخنان کمیته رابطه بین المللی پارلمان پاکستان، تبصره صدای امریکا و نگرانی ها از عدم دسترسی کودکان افریقایی مصاب به ایت و تداوی. مشروع اخبار را از من نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون می شنوید.
با تقدیم سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید اظهارات صدراعظم اسرائیل قبل از انتخابات آن کشور در اوایل سال جاری اعتقاد را در جامعه بین المللی به وجود آورده که اسرائیل پابند صلح نمی باشد و این کار موجب بی‌اعتبار شدن اسرائیل در مورد صلح می گردد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در ماه مارس امسال گفت که تحت رهبری او دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. اظهارات صدراعظم اسرائیل موجب شد تا رئیس جمهور اوباما بگوید که پالیسی ایالات متحده در مورد اسرائیل را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. ولی بعد از آن اظهارات نتانیاهو گفت که وی تحت شرایط مشخص برای به وجود آمدن دولت فلسطینی متحد می باشد. در این حال مصاحبه رئیس جمهور اوباما که روز دوشنبه با تلویزیون چنل 2 برنامه تحقیقاتی اسرائیل داشت گفت که اظهارات اولیه نتانیاهو نسبتا سریع بود. آقای اوباما همچنین گفت که وی نگران است، زیرا سیاست اسرائیل فقط با انگیزه ایجاد ترس رهبری می گردد، روشی که می تواند مانع به وجود آمدن صلح گردد.
سنای ایالات متحده روز سه شنبه تصمیم گرفت تا در 6 ماه آینده وظیفه جمع‌آوری معلومات تلفنی برای جلوگیری از حملات دهشت افغانی به شرکت‌های تلفنی آمریکا سپرده شود. قبل بر این حکومت آمریکا به طور گسترده گفتگوهای تلفنی شهروندان این کشور را می‌شنید. سنای آمریکا روز سه شنبه با 67 رأی موافق و 32 رأی مخالف به نفع لایحه رأی داد که قبلا توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و آن را جهت توشیح به صورت مستقیم به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرستادند. آقای اوباما در صفحه تویتر خود نوشته است که او به صورت فوری لایحه را امضا خواهد کرد و آن را به قانون مبدل خواهد کرد. بر اساس این اقدام حکومت هنوز هم به ضبط مکالمات تلفنی، شماره تلفن ها، تاریخ تماس و مدت زمان تماس های تلفنی دسترسی خواهد داشت، ولی اداره امنیت ملی ایالات متحده فقط به اساس حکم محکمه قادر خواهد بود تا هر مورد تماس های تلفنی را مورد بررسی قرار دهد.
ایالات متحده میگوید که مفکوره وجود ندارد تا گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بعد از ضرب العجله 30 ماه جون تمدید شود. جف راتکا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که ایالات متحده و 5 کشور دیگر به شمول بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در مورد تلاش‌هایشان متحد هستند تا اینکه در آخر این ماه توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آید. جف راتکا همچنین گفت که ایالات متحده برای تکمیل مسائل تکنیکی توافق هسته‌ای کار میکند و افزود که میتوان به هدف نائل شد، ولی او نگفت که اگر تا 30 ماه جون توافق نهایی به دست نیاید چه اقدام صورت خواهد گرفت. در این حال تلویزیون دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی رئیس مذاکرات هسته‌ای ایران گزارش داد که گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای تهران ممکن زمان بیشتر از ضرب‌العجل تعیین شده را بگیرد.
مقامات ارشد فرانسه، عراق و ایالات متحده میگویند آنها بالای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی اعتماد دارند، ولی آنها همچنان تاکید بر نیاز فراهم آوری تجهیزات و آموزش بیشتر نمودند تا عملیات تهاجمی بر ضد آن گروه تندرو افزایش یابد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه در جریان اجلاس چندین جانبه وزرا در پاریس گفت که ائتلاف بین‌المللی در عراق دستاورد واقعی داشته است، ولی عقب نشینی در میدان جنگ را نیز تایید کرد. آقای کن میگوید امروز بحث های خوبی داشتیم، بحث واضح و روشن و صادقانه در مورد دستاورد های خود داشتیم و در این حال بحث در مورد عقب نشینیه که با آن مواجه شدیم. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در جریان کنفرانس مطبوعاتی در پاریس روی وضعیت عراق و ثبات در سوریه تمرکز داشت. او گفت ایالات متحده در عراق استراتژی درستی را پیش گرفته که شامل حملات هوایی، آموزش نیروهای عراقی، تجهیز آنان و فراهم آوری کمک‌های مؤثر برای شرکای محلی در عراق است. در همین حال حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفت که قوای طرفدار حکومت عراق کمک‌های کافی را از جامعه بین‌المللی به دست نمی‌آورند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در نتیجه سقوط هلیکوپتر روز ششم بعد در منطقه زلزله زده جنوب شرق نیپال 4 تن کشته شدند. این هلیکوپتر توسط سازمان غیر حکومتی دکتران بدون سرحد به کرایه گرفته شده بود. اجساد 3 مرد و 1 زن در محل سقوط هلیکوپتر به دست مرد و پلیس نجات تلاش دارد تا اجساد قربانیان را به کاتماندو انتقال دهد. حکومت و ادارات کمک رسانی ناچار هستند تا با استفاده از هلیکوپتر مواد کمکی را به مناطق کوهستانی انتقال دهند، زیرا به دلیل آسیب‌های ناشی از زلزله و یا نبود سرک انتقال مواد کمکی در آن مناطق از طریق زمین ناممکن می باشد. به تاریخ 12 ماه می یک هلیکوپتر قوای بحری ایالات متحده که برای آسیب دیدگان زلزله کمک‌های بشری را انتقال می‌داد نیز سقوط کرد که در نتیجه آن 6 تن از قوای بحری و 2 سرباز نیپالی کشته شدند.
گروه‌های نجات روز سه‌شنبه در آب‌های مناطق مرکزی چین به دنبال مسافرین کشتی بودند که با 450 سرنشین غرق شده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
سنهوا شبکه خبری رسمی چین میگوید که تنها 14 سرنشین آن کشتی تا حال نجات داده شده و 5 جسد از آب بیرون کشیده شدند. بیش از 430 تن دیگر هنوز هم به گفته شبکه رسمی چین ناپدید است. وزش بادهای تون و بارانهای شدید تلاش های نجات را با کندی مواجه کرده است. کپتان کشتی و سر انجینیر کشتی غرق شده در میان نجات یافتگانند و آنان گفتند که طوفان دریایی شبیه گردباد بود. در حال حاضر کپتان کشتی و سر انجینیر کشتی مورد بازپرس پلیس قرار دارند. گمان برده می شود بسیاری مسافرین در داخل کشتی گیر مانده باشند. گروه های نجات گزارش دادند که آواز گریه و مویه را از داخل کشتی شنیدند. نزدیک به 1000 سرباز و 48 کشتی در عملیات نجات دخیلند. دلیل سانحه تا هنوز روشن نیست. کشتی از ننجینگ به جانب شهر چونگیانگ در جنوب غرب چین در حرکت بود که به سرعت در جریان آنچه گردباد توصیف شده غرق شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به تعقیب نشر گزارش‌ها در مورد سوء رفتار در برابر مسلمانان برما، مشران و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه اعمال ضد مسلمانان را در آن کشور با اکثریت بودایی را محکوم کرد و از کشورهای اسلامی خواستند در برابر جلوگیری از اعمال مشابه دست به کار شوند. شرح بیشتر از همکار رادیو آزادی.
مشران و جرگه افغانستان فیصله کرد تا به خاطر خاتمه دادن به جنایات ضد مسلمانان در برما، وزارت خارجه افغانستان نامه ای را به سازمان ملل متحد بفرستد. هیئت اداری مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه آنچه را ظلم در برابر مردم برما خان محکوم کرد. فضل الهادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت که تمام مسلمانان جهان باید از سازمان ملل متحد بخواهند تا جنایات در برما خاتمه یابد.
ز بیا د افغانستان د مسلمان ملت په نمایندګۍ
ما
من به نمایندگی از مردم افغانستان ظلم بالای مسلمانان برما را محکوم می کنم. از برادران مسلمان و دولت می خواهم که بالای آنان فشار وارد کند و با کسانی که در برما ظلم می کنند دوستیشان را قطع نماید. اگر شما تایید می کنید که به ملل متحد یک پیام فرستاده شود، دستان خود را بالا کنید تا این موضوع تعقیب شود و این ظلم هم خاتمه یابد و مردم به خانه هایشان برگردند.
آقای مسلمیار همچنان از تمام کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواست تا در برابر ظلم برما بر مسلمانان خاموش نمانده و مسلمانان برما را کمک کنند. گزارش ها می رسانند که در این اواخر اقلیت‌های مسلمان در برما توسط اندوها کشته می شوند. تصاویر از سوختاندن، قطع اعضای بدن و سربریدن مسلمانان در برما در صفحات اجتماعی چون فیسبوک و تویتر نیز به نشر رسیده است.
مقامات امنیتی یمن میگویند ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی برای اولین بار تعمیر قماندانی عمومی نظامی واقع در صنعا مرکز آن کشور را که در تصرف شورشیان قرار دارد مورد هدف قرار داد. مقامات امنیتی که نخواستند اسمشان افشا شود همچنان گفتند که سه غیر نظامی در حملات صنعا نیز کشته شدند و یک منزل در نتیجه حملات هوایی تخریب گردیده است. آنها همچنان گفتند مناطق شورشیان در بیرون از صنعا نیز مورد هدف قرار گرفته که شامل بخش‌های از منطقه آرش در شهر جنوبی عدن و برخی نقاط در شهر تعز می گردد. با گفته آنها حملات هوایی چندین نشست و گردهمایی شورشیان حوثی را در شهر دلا و موازی آنان را در منطقه سعده واقع در شمال آن کشور مورد هدف قرار دادند. و پلیس در ایالت باستان ایالات متحده روز سه شنبه یک مظنون دهشت افغانی در بیرون یک دواخانه را بعد از آن به ضرب مرمی کشت که آن فرد توسط چاقوی بزرگ به یک سبک نظامی بالای آنها خیز زد. پلیس ایالت باستان و اف بی آی یا اداره استخبارات داخلی امریکا گفتند که شخص مظنون روز 24 ساعت تحت نظارت قرار داشت ولی مشخص نکردند که چرا وی تحت نظارت بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. ده ها کودک با راه اندازی مسابقات دوش در ولایت بامیان خواستار تأمین صلح و دسترسی به حقوقشان گردیدند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
این صدای قدم های کوچک کودکان بامیانی است که به خاطر دادخواهی از حقوق اطفال و نوزادان دوش می کنند. بعضی از این کودکان با کفش های پینه بسته شده و بعضی دیگرشان با چپلک های پلاستیکی اما با اشتیاق آمدند تا پا و پای کودکان دیگر بدوند. شعارهای مختلف دادخواهی از حقوق اطفال در لباس های سفید رنگ این کودکان و بنرهای بزرگ به چشم می خورند. به مرگ و میر قابل پیشگیری اطفال و نوزادان پایان دهید. این یکی از شعارهای 80 کودک است که امروز به مناسبت روز بین‌المللی کودکان در مسابقه دویش ماراتون اشتراک کردند. مریم احمدی یکی از اشتراک کنندگان این مسابقه دویش که 175 متر فاصله را در طی 30 ثانیه طی کرده است و مقام اول را گرفته است میگوید
بسیار احساس خوشحالی باید همه دخترها بیاین و در این مسابقه اشتراک کنند.
با آنکه بامیان از ولایت امنی افغانستان است اما اکثریت کودکان مکان مناسب بازی برای تفریح ندارند و تنها تفریحگاه این کودکان کوچه و پس کوچه های خاکی این ولایت است. شاهزه یکی دیگر از این کودکان میگوید
تفریحگاه نداره مصیب که برمشم تو بگار در کوچه بازی میکنیم نه پارک نه دیگه ما کسنگ برک با خاک بازی میکنیم ما از دولت خود میخواییم یک پارک با ما جور کند.
بامیان از ولایت کوهستانی در مرکز کشور است. اکثریت باشندگان این ولایت از طریق دهقانی و دامپروری به شکل سنتی آن زندگی معیشتیشان را می‌گذرانند. محمد علی حیدری پدر یکی از اشتراک کنندگان این مسابقه میگوید
چی بگم دیگه نه دولت از موقع بزار
چی غذاهای مخورنی؟
یک برین یک ذره مثلا نان خوش که این چیز هاست دیگه چیزی نداریم ما دیگه اینجا که غذاهای پیش رفته بخوریم.
بر اساس آمارها در حدود 642 هزار نفر در این ولایت زندگی می کنند که بیش از 20% ساکنان این ولایت را اطفال زیر سن 5 سال تشکیل می دهند. دکتر ایحان حیدری رئیس اداره صحت عمومی ولایت بامیان می گوید که اطفال و خانواده ها در این ولایت از مسئولیت غذایی درست برخوردار نیستند.
مسابقه دوش برای بقا بود که اطفال خواهان ازی شده بودند که پایان دادن مرگ میره قابل وقایع نوزادان و اطفال. این تحت ازی شعار از دولت و از ارگانهای دولتی می خواهش داشتند که باید این مسئله در نظر گرفته شود و بیشترین مرگ میرم اگر توجه به این اطفال نشه بیشترین مرگ میره در نظر می اطفال زیر 5 سال تشکیل میده.
اشتراک کنندگان در دو گروه 80 نفره دختران و پسران زیر سن 18 سال فاصله حدود 5 کیلومتر را طی کردند. این مسابقه دویش ماراتون با مناسبت روز بین‌المللی کودکان از سوی مؤسسه بین‌المللی حمایت اطفال در ولایت بامیان برای دادخواهی از حقوق کودکان راه اندازی شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، خیشخوری در اداره‌های دولتی افغانستان. آیا امتیازدهی به بستگان افراد منفوز تا نوز هم سد راه شایسته سالاری در اداره‌های افغانستان است؟ چگونه میتوان این پدیده را از میان برداشت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سخنان کمیته رابط بین المللی پارلمان پاکستان برداشتن یک گام به جلو است و میتواند در تقویت پروسه صلح افغانستان مؤثر واقع شود. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
در حالی که اسلام آباد تا حالا رسماً به نامه رئیس جمهور اشرف غنی پاسخ نداده است، اما رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان از حکومت آن کشور خواسته است که اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را به خاطر کمک بر روند صلح به افغانستان بسپارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اظهارات رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان چیزی نمیگوید، اما شورای عالی صلح افغانستان این اظهارات را برای پروسه صلح افغانستان مفید میداند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا میگوید که در این باره باید منتظر عکس العمل مقامات زیرصلاح حکومت پاکستان بود.
باید منتظر بود که مقامات زیرصلاح حکومت پاکستان به این ارتباط چی عکس العمل نشان میدن و این چی ابعاد پیدا میکنه و چی انکشاف پیدا میکنه که او وقت ما بتانیم به اون مرحله روی از این صحبت بکنیم.
به اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، ویس احمد خان لغاری رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان روز دوشنبه گفته است در صورتی که اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان باشند، اسلام آباد باید به درخواست رئیس جمهور اشرف غنی آنان را به حکومت افغانستان بسپارد. با تازگی رئیس جمهور غنی با فرستادن نامه از رهبران ملکی و نظامی پاکستان خواسته است که از حمایت طالبان افغانی دست بکشند. آقای غنی در این نامه از اسلام آباد خواسته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی را که در پشاور و کویته هستند بازداشت و به اتهام به هم زدن امنیت افغانستان و پاکستان با ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور بسپارد. در این میان کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که سخنان اخیر رئیس کمیته بین المللی پارلمان پاکستان نوعی از فشار سیاسی بر حکومت آن کشور است، اما هیچگاه بالای شبکه استخباراتی پاکستان تاثیر گزار نخواهد بود. عبدالقادر زازه عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما فکر میکنم که حکومت کی پاکستان و یا پارلمان‌های ملکی پاکستان که هستند، اینا نمیتونن که در دامیای پاکستان خصوصا شبکه استخبارات آیسای پاکستان به او خاطر از لحاظ روابط پارلمانی و از لحاظ سیاسی اگر خوب اینا زدن، مگر من فکر نمیکنم که نظام پاکستان چنین کار بکنه.
آگاهان امور سیاسی بدین باورند که جمهور غنی از زمانی که به قدرت رسیده است به خاطر بهبود روابط با اسلام آباد و وادار ساختن پاکستان به حمایت از پروسه صلح افغانستان تلاش‌های جدی را انجام داده است. آنان میگویند که حالا نوبت پاکستان است که از خود صداقت نشان دهد و با پروسه صلح افغانستان طوری که لازم است همکاری نماید.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
کاترین رسل سفیر غیر مقیم ایالات متحده در امور زنان جهان میگوید که داعش زندگی زنان را در سراسر عراق به جهنم مبدل کرده است. به صورت اخص وضعیت اقلیت ها خراب است. تابستان سال گذشته هزاران تن از دختران و زنان ایزدی توسط داعش اختطاف شدند. در جریان اختطاف زنان و دختران تعدادی از آنان که 7 یا 8 ساله بودند به صورت مکرر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و یا مجبور شدند با جنگجویان داعش ازدواج کنند. بسیاری از آنان گفتند که در جریان اسارت قصد خودکشی را کردند و یا خود شاهد قصد خودکشی دیگران بودند. افراد که می خواستند از تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری و تغییر دین به صورت اجبار دوری گزینند. شماری از آنان به گونه کنیز فروخته شدند و به مکانهای مختلف عراق، سوریه و سایر مکانها انتقال داده شدند. داعش به صورت واضح از طریق مجله آنلاین که به لسان انگلیسی است تایید کرده است که زنان و کودکان را به بردگی گرفته و گفتند که عرف را احیا می کنند که بر اساس قانون شریعت تفسیر شده است. به تعقیب سفر اخیرش به عراق سفیر رسل گفت که صدها زن و دختری که از اسارت داعش برگشتند هنوز هم رنج میبرند. شماری از عراقی هایی که با او ملاقات کردند گفتند که زنان و دختران که برگشتند از لحاظ عاطفی ورشکسته شدند. تعدادی از آنان هنوز هم لباس هایی را به تن دارند که در زمان اسارت در تن داشتند. زنان و دختران یزیدی که از اسارت داعش فرار کردند هنوز با دشواری ها و ضرباتی که در جریان اسارت به آنان وارد شده است مواجهند. خدمات طبی و روانی که برای نیازمندی های رو به افزایش جامعه بیجا شده موجود است محدود می باشد. ایالات متحده دست به کار شده تا برای آنان هم کمک های بشری و هم سایر کمک ها را در چندین عرصه فراهم می کند. ایالات متحده همچنین متعهد است تا با حکومت عراق، شرکای سازمان‌های غیر حکومتی و ملل متحد کار کند تا به نیازمندی‌های کسانی که از تجاوز داعش در عراق متاثر شدند رسیدگی شود. ولی سفیر رسل گفت که نیازمندی‌های آنها زیاد است و جامعه بین المللی باید کارهای بیشتری را انجام دهد تا از زنان و دختران که در منازعات متاثر شدند به صورت بهتر حراست صورت گیرد. پاسخ نهایی شکست و از بین بردن داعش و کمک به زنان و مردان در عراق است تا کشورشان را بازسازی کنند. ایالات متحده و عراق با ادامه حملات هوایی و ائتلاف بلند بردن توانایی‌های دفاعی عراقی از طریق آموزش و فراهم آوری تجهیزات برای رسیدن به این اهداف متعهد باقی می ماند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. مایکل سیدیب رئیس اجرایی بخش بیماری ایدز ملل متحد می گوید تقریبا 95% اطفال افریقایی مصاب به ایدز با درمان دسترسی ندارند. موکی ادوین کنزیکا از یواندی گزارش ارسال داشته که از همکار ما برشنا عمر خیل می شنوید.
رئیس اجرایی بخش ایدز ملل متحد که از کامرون دیدار می کند می گوید که در شمار کودکان زیر 15 سال مصاب به ایچ آی وی حدود 60% کاهش به وجود آمده است. اما در بیش از 3 میلیون طفل که در کشورهای جنوب قاره افریقا زندگی می کنند، بیش از 90%شان مبتلا به این ویروسند. کشورهای جنوب قاره افریقا منطقه است که به خاطر عدم دسترسی به تداوی، تلاش مهار کردن ویروس HIV را از گسترش بیشتر مختل ساخته است.
ما باید در مورد تداوی اطفال فکر کنیم. این برای من یک چالش بزرگ است، زیرا این طبقه به فراموشی سپرده شده است. ما فقط 6% اطفال را داریم که به تداوی دسترسی دارند و این یک مشکل در این قاره است. ما باید یک طریقه جدید رسیدگی داشته باشیم که به این اطفال در جایی که زندگی میکنند دسترسی پیدا کنیم.
به اساس گزارش بخش ایدز سازمان ملل متحد، در سال 2013 در سراسر جهان تنها 24% اطفال نیازمند تداوی ضد ریترو ویروس را به دست آوردند، در حالی که در عین سال 190 هزار کودک زندگیشان را از دست داده است. آقای سدیب میگوید اکثر مبتلایان ایدز در مناطقی که صحبت در مورد ایدز تبوست در سکوت میمیرند.
ما روش را ایجاد میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که سایر کشورها با ما در دگرگون کردن این توطئه سکوت بپیوندند، تا در مقابل همه آن دهی که سرایت این مرض را از طفل به مادر توقف دادن نمایش بدهند. داشتن یک نسل عاری از ایدز یقینا یک از بهترین میراث ها برای هر یک از ما به شمار می رود.
رئیس اجرایی بخش ایدز ملل متحد از کامرون در حال دیدار کرد که مردم از بیماری ایدز و کمبود تداوی ضد ریترو ویروس شکایت دارند. مونیم ژن که از 15 سال بدین سو با ویروس ایدز زندگی میکند میگوید که برخی از کارمندان صحی پروتکل های تداویشان را تغییر دادند. وی میگوید داشتن دسترسی به تداوی مکمل بسیار مشکل است، زیرا برخی از مولکول ها که در این تداوی نیاز است همیشه قابل دسترسی نیست. آقای ژن میگوید حتی بعضی از دکتران به دلیل کمبود ادویه برای برخی از بیماران طرق تداوی را تغییر دادند. به اساس بخش ایدز سازمان ملل متحد، کشورهای جنوب قاره افریقا با داشتن حدود 25 میلیون نفر با این مرض به شیوع جدی ویروس HIV و ایدز در جهان روبرو اند که 70% از مجموع بیماران ایدز در جهان را تشکیل می دهد. شیوع این بیماری عواقب گسترده اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اجمال اخبار. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اظهارات صدراعظم اسرائیل قبل از انتخابات در اوایل سال جاری اعتقادی را در جامعه بین المللی به وجود آورده است که اسرائیل پابند صلح نمی باشد و این کار موجب بی اعتبار شدن اسرائیل در مورد صلح می گردد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در ماه مارچ امسال گفت که تحت رهبری او دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. اظهارات صدراعظم اسرائیل موجب شد تا رئیس جمهور اوباما بگوید که پالیسی ایالات متحده در مورد اسرائیل را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه تصمیم گرفت تا در 6 ماه آینده وظیفه جمع‌آوری معلومات تلفنی برای جلوگیری از حملات دهشت افغانی با شرکت‌های تلفنی آمریکا سپرده شود. قبل بر این حکومت آمریکا به طور گسترده گفتگوهای تلفنی شهروندان این کشور را می‌شنید. سنای آمریکا روز سه‌شنبه با 67 رأی موافق و 32 رأی مخالف به نفع لایحه رأی داد که قبلا توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و آن را جهت توشیح به صورت مستقیم به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرستادند. ایالات متحده میگوید مفکوره وجود ندارد تا گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بعد از ضرب الاجل 30 ماه جون تمدید شود. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و 5 کشور دیگر به شمول برتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در مورد تلاش‌هایشان متحد هستند تا اینکه در آخر این ماه توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آید. و مقامات ارشد فرانسه، عراق و ایالات متحده میگویند آنها بالای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی اعتماد دارند، ولی آنها همچنان تاکید بر نیاز فراهم آوری تجهیزات و آموزش بیشتر کردند تا عملیات تهاجمی بر ضد آن گروه تندرو افزایش یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا شروع میشه. لطفاً در کنار رادیوهایتان بمانین و به این برنامه به میزبانی شافی سردار گوش بدین که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. منتظر باشین.